رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. روز 11 میلیون شهروندان اوکراین حق پیدا کردند بیروادید به قلمرو کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند. رویدادی که پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین خداحافظی آخرین با امپراتوری روسیه نامید. مقامات مرزبانی اوکراین میگویند ممکن است روای مسافران در مرز با کشورهای اتحادیه اروپا 30% زیاد شود. شهروندان اوکراین که شناسنامه بیومتری دارند میتوانند بیروادید به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند و برای 90 روز بمانند. بریتانیا و ایرلند استثنا هستند و ویزا طلب میکنند. یوهانس هان، مسئول امور گسترش اتحادیه اروپا، روز 11 میلیون در این باره گفت: شهروندان گرامی اوکراین، شما و کشور شما را برای رسیدن به نظام آسان روادی تبریک میگویم. این یک روند طولانی بود ولی اصلاحات نتیجه داد. این یک فرصت مهم است که ثابت میکند اتحادیه اروپا به وعده هایش وفا میکند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز 10 ایون گفت باور دارد بعد از این کشورش عضو ناتو و اتحادیه اروپا می شود و چیزی و کسی و هیچگاه پیش راه ما را نمی گیرد. پایان اقتباس. یک فرد مسلح که 4 نفر را در روستای در شهر مسکو کشت ضمن تیراندازی با ماموران امنیتی کشته شده است. خبرگزاری روسی تاس روز 11 میون از قول ایرینا والک سخنگوی وزارت امور داخلی روسیه نوشت عملیات وزارت و گارد ملی به پایان رسید، فرد مسلح نابود کرده شد. با گفته مقامات این فرد چند ساعت به ماموران امنیتی مقاومت نشان داده و به سوی آنها نارنجک هم پرتاب کرده است. نمایندگان وزارت‌های حالت اضطراری روسیه گفتند مرد مسلح با تفنگ شکاری روز 10 ایون از خانه‌اش در روستای کراتاوا در ناحیه رامینسکی با تیراندازی شروع کرده است. بعد از این مقامات به خانه او یورش بردند ولی به این مرد میسر شده است که از خانه فرار کرده به ماموران امنیتی مقاومت کند. مقامات امریکا گفتند 3 سرباز کشور را روز 10 ایون در افغانستان تلف دادند. به گفته مقامات افغانستان این 3 نفر از تیر یک سرباز افغان در ولایت جنوبی ننگرهار کشته شدند. در حمله 2 سرباز دیگری امریکایی جراحت برداشتند. به گفته عطاالله خوگیانی سخنگوی رئیس ولایت ننگرهار، حادثه در ناحیه اچین و عین جنگ با اعضای گروهی به نام دولت اسلامی به وقوع پیوسته است. به گفته او هنگامی درگیری با جنگجویان یک سرباز افغان اسلحه را به سمت سربازان آمریکایی برگردانده و آنها را کشته است. طالبان مسئولیت حمله را بر دوش گرفتند و گفتند حملهور جنگجوی آنها بود که به صف نیروهای دولتی راه یافته است. مقامات غربی میگویند بسیار از این حمله ها بنابر سوی تفاهم فرهنگی است یا به سبب خصومت شخصی. سیف الاسلام قذافی، پسر دوم معمر قذافی، دیکتاتوری سابق لیبیا را پس از 5 سالی از سارت آزاد کردند. بطلیان ابوبکر الصدیق، گروه شبه نظامیان در شهر غربی زینتان گفتند که سیف الاسلام را روز 9 ایون آزاد کردند. با گفته شبه نظامیان پسر قذافی را بر اساس قانون عفو آزاد کردند که پارلمان در شهر تبروک قبول کرد. عین زمان لیبیا بین مناطق تحت نظری 3 حکومت با هم رقیب تقسیم شده است. دادگاه لیبیا سال 2015 سیف الاسلام قذافی را در غیبش به قتل محکوم کرد. او که حالا 44 سال دارد ماه نوامبر سال 2011 بعد قتل پدرش دستگیر شد. معمر قذافی بیشتر از 40 سال لیبیا را اداره کرد. دادگاه در پاکستان روز 10 ایون یک مرد شیعه مذهب را با گناه کفرگویی در فیسبوک به قتل محکوم کرد. حکم تیمور رضای 30 ساله را دادرس شبین احمد در شهر بهاولپور در ولایت شرقی پنجاب اعلان کرد. دادگاه گفت که تیمور رضا سال 2016 در فیسبوک در حق روحانیان با نفوذ سنی مذهب و همسر پیامبر محمد ناسزا گفته است و باید به قتل محکوم شود. در پاکستان که اکثریت مردمش سنی مذهبند، قانون سختی درباره کفرگویی وجود دارد و برای توهین نسبت به خدا، اسلام و پیغمبران حکم قتل مقرر شده است. با گفته حامیان حقوق در پاکستان با سوء استفاده از قانون به ضد کفرگویی افراد علیحده از همدیگر نقار میگیرند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده، جمعه چیز باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
یک پژوهش متخصصان صندوق بین المللی پول نشان داده است که چگونه پول مهاجران بانک های تاجیکستان را معتاد دلار کرد و در نهایت سبب مفلسی و احوال بدی امروز آنها شد. در این پژوهش زیر نام بیمه امانت، پول های انتقالی و دلاریزاسیا، تاجیکستان به حیث نمونه نادر در جهان نشان داده شده است که تجربه آن امکان می دهد در آینده از عاقبت‌های منفی پایبندی به پول مهاجران و اسعار خارجی پیشگیری شود. در این پژوهش آمده است که یکی تمام پول مهاجران تاجیک اساساً از طریق بانک‌های بزرگ، مؤسسه‌های میانه و خرد مالی از روسیه و قزاقستان و بلاروس به تاجیکستان انتقال می‌یافتند. مس همین پول‌ها یک سرچشمه مهم درآمد برای بانک‌ها شدند، چون بانک با صاحبان پول‌ها به غیر از گرفتن حق انتقال دیگر بهره نمی‌پردازد. عین زمان پول صدها هزار مهاجران سرچشمه اصلی درآمد خانواده ها در تاجیکستان است که این پول را می گیرند و اگر از بانک قرض گرفته باشند برمی گردانند. همین گونه به گفته مالیفان پول مهاجران به یک سرچشمه اساسی درآمد مالی بانک ها تبدیل شد که تا دو سه سال پیش در تاجیکستان وضع خوبی داشتند و سخاوتمندانه قرض می دادند. اما این روزهای خوبی بانک های تاجیکستان دیر دوام نکرد و با شروع بحران اقتصادی در روسیه به پایان رسید. سال 2014 مهاجران تاجیک از روسیه به تاجیکستان تقریبا 4 میلیارد دلار فرستادند، ولی بعد از شروع بحران اقتصادی در روسیه در سال 2015 انتقال پول از روسیه به تاجیکستان سالانه تا 25% کاهش یافت. بعضی بانک های تاجیکستان که پول به آنها به ایست جاری می شد ناگوار گشت و اقتصاد تاجیکستان هم سرعت رشد پیشینه را گم کرد. به گفته مؤلفان پژوهش، اگر دانش مالی شهروندان تاجیکستان بهتر می بود و آنها عاشق دلار نمی بودند و به پول ملی خود سامانی اعتماد می داشتند، حال بانک های تاجیکستان تا به این حد که امروز ها هست بد نمی شد. بانک ها پول های انتقالی را نقد به صاحبانشان می دهند. این پول ها در نظام بانکی نمی مانند و اساسا با پول خارجی نگه داشته می شوند. آمده است در این پژوهش بیشتر از 70% آنهایی که عزیزانشان از روسیه پول می فرستادند میل نداشتند که پولشان در حساب بانکی بماند و یک دلیلش ضرورت به آن پول برای زندگی روزمره بوده است. گذشته از این تعداد زیادی مردم در تاجیکستان حساب بانکی نداشتند که این هم به معامله نقدی مساعدت میکند. بر طبق شاخص بین المللی بهره‌مندی از نظام مالی تا سال 2014 فقط 11% اهالی تاجیکستان در بانک حساب داشتند و خلاص. بیشتر از 80% آنهایی که فرزندانشان یا سرابان خانواده از روسیه پول میفرستادند میخواستند از اسعار خارجی و به خصوص دلار بگیرند نه سامانی. همین تمایل پرهیز از سامانی و برتری دادن به دلار و دلاریزاسیای اقتصاد که سالهای طولانی است در تاجیکستان ادامه دارد مساعدت کرده است. بعضی بانک ها مشکل گرفتن پول از بانکومات ها یکی از موضوع های اساسی صحبت مردم در نقلیات، بازار و سری دستورخان است و روزانه ده ها نفر هم بر رادیو آزادی مراجعت می کنند که هزاران دلار پس انداز گذاشتند و حالا نمی توانند اندکی از آن را بگیرند. بانک های تاجیکستان از دو سال پیش به دلیل بحران اقتصادی در روسیه با مشکلات زیاد گرفتار شدند و حکومت آخر سال گذشته برای نجات 4 بانک از ورطه مفلسی 3 میلیارد سومانی برابر به 500 میلیون دلار اختصاص داد. از این میان تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک با کارشان ادامه می دهند، ولی تاج پرام بانک و فنون بانک مفلس شدند. عین زمان 112 مؤسسه قرضی از جمله 18 بانک و 94 سازمان مبلغ گذاری خرد در تاجیکستان فعالیت دارند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
والدان فیروز خالمرادزاده، مفتش بازداشت شده یا آژانس نظارت دولتی مالوی و مبارزه با کرپسیا، ادعا دارند که پسری آنها در روزهای اولی بازداشتش به خاطر اعتراف گناه گویا شکنجه شده است. صحبت ما با پدر و مادر خالمرادزاده روز 9 ایون در منزل آنها به شرط صورت گرفت که نامشان را آشکار نکنیم و از آنها عکس نگیریم. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. والدان فیروز خان مرادزاده گفتند پسرشان در رابطه با بیانات یک زن طلافروش که از او بحری نسا نام برده می شود مورد زورآوری قرار گرفته است. این زن شاهدی داد است که فیروز خان مرادزاده در عوض رهایی او از بازداشت طلا طلب کرده بود. مقامات این اطلاع را تا حال رسما تصدیق یا تکذیب نکردند. والدان فیروز خال مرادزاده از کارمندان سابق وزارت امور داخلی بوده در مدت 2 ماه بازداشت با پسرشان دیدار نداشتند. به گفته آنها حالا از حق فیروز خال مرادزاده 2 وکیل دفاع حمایت میکنند و انتظار میرود که به زودی پرونده پسرشان برای بررسی به دادگاه ارسال شود. در حال حاضر تفتیشات با پرسش شاهدان مشغول بوده است. آنها گفتند شاید به خاطر همین است که تا امروز اجازه ملاقات با فرزندشان را دریافت نکردند و همه خبر را از طریق وکیلان مدافع دریافت میکنند. در همین حال یک منبع نزدیک به تفتیشات گفت که وضع سلامتی فیروز خال مرادزاده وزنی شده برای تبابت از سیزا به بیمارخانه یا قسم طبی بازداشتگاه انتقال یافته است. او روز 9 ایون بر رادیو آزادی گفت فیروز خان مرادزاده پس از دچار سکته قلب شدن به خود نیامده است و او را روز 7 ایون از بازداشتگاه موقتی به قسم طبی بازداشتگاه که شرایط بیمارخانه را دارد فرستادند. منبع گفت فیروز خان مرادزاده از حالت به حمله وهم گرفتار است، حالا در قسم طبی تبابت می شود و شرایط قسم طبی از سیزا فرق می کند. تا زمانی آرام شدن در همینجا خواهد مان. افزود هم صحبت ما، فیروز خال مرادزاده اول ماه می 2 بار دچار سکته قلبی شده است. والدین او گفتند هر هفته برای فرزندشان غذا می برند و از داخل کاغذ می گیرند که غذاها را گرفته است، ولی درباره سلامتی فیروز مقامات بازداشتگاه هیچ خبری نمی دهند. آنها گفتند همین قدر خبر دارند که او در حالت پنیچسکی اتاکا یا حمله روانی قرار داشت و سلامتیش در روزهای اخیر رو به بهبودی نهاده است. فیروز خال مرادزاده تقریبا 2 ماه پیش با اتهام قلابی و سوء استفاده از مقام دستگیر شد. درباره بازداشت او و بازداشت های دیگری پرسر و صدای کارمندان سابق و عمل کننده آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا آخر ماه اپریل امسال خبرها پخش شد. اما تا کنون مقامات رسمی تاجیکستان به خاطر خلل نرسیدن به جریان تفتیشات به طور کامل این بازداشت ها را شرح نداده است. رسما معلوم نیست که چقدر از کارمندان آژانس ضد فساد بازداشت شده، آنها به چی متهم میشوند. یگانه خبری که نمایندگان آژانس و آن هم غیر رسمی گفتند این است که فیروز خال مرادزاده مفتش کلان آژانس به قلابی به سوء استفاده از مقام متهم میشود. درباره بازداشت دولت‌بی خیرزاده معاون سابق رئیس آژانس در همه جا سکوت است، هرچند برادرش قطب‌الدین خیرف به بازداشتگاه بردن او را تایید کرده است.
وزارت بهداشت و حفظ اجتماعی اهالی به طبیبان دستور داده است که همکاری با شرکت‌های داروفروشی را قطع کنند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. طبیبان تاجیک روزی 8 ایون در صحبت بر رادیو آزادی گفتند که طبق دستور سر از ماه ایون مین بعد آنها حق بستن قرارداد انفرادی با شرکت‌های داروفروشی را ندارند و نباید محصولات شرکت خاصی را به بیماران تبلیغ کنند. مقامات تاجیکستان میگویند این دلیل که دکتر با تشویق داروی یک شرکت خارجی منفیت دار میشود با فایده بیمار نیست، زیرا طبیب برای دریافت مبلغ منفیت خود را بالاتر از فایده بیمار میگذارد. شرکت های خارجی که اجازه فعالیت در تاجیکستان را دارند در برابر نهادهای رسمی همچنین با طبیبان شرطنامه های انفرادی میبندند و آنها را فروشنده و تبلیغگری محصولات خود میکنند. پزشکان 2 نسخه داروخط نوشته، یکی را به بیمار و دیگری را همچون سندی ثابت کننده فروش محصولات به شرکت پیشنهاد میکنند. صادر کنندگان اصلی دارواری به تاجیکستان روسیه، هندوستان، جمهوری بلاروس، اوکراین، پاکستان و چین است. تاجیکستان شرکت های بزرگ استحصال داروواری ندارد. تنها 27 شرکت خرد به تولید چند داروی ساده مثل گلوکوز، متروگیل و ویتامین های گوناگون قادرند که در بازار داخلی مصرف می شود. سلیم عبدالعزیز سرداری ریاست فارماسیا و مال های طبی وزارت تندرستی روزی 8 میون در شرح دستور نو بر رادیو زودی گفت که پس از قوای قانونی گرفتن کدکس تندرستی تمام همکاری های طبیبان با شرکت های فارماسفتی تبلیغ محصولات داروواری آنها منع است. او گفت
تمامی همکاری طبیبان یعنی هم ورچه که گفته است طبیبان با شرکت های فارماسفتی این گرفتنی توفای سیاحت رفتن یکان چیزه که اونا بسته علمی باشد، یعنی دادنی توفا به مثل دارو و به مثل دیگه چه هم امیر امیر کودکس من کرد سر امونی از امیر بود همکاری و امیناک چی شود برام برام خرد. این همین رو ما مقصد کردیم در همون جا همش با فکر همش همین چی که وابسته به همین چیزهای هم اومدگی این مسئولیت هم در شرکت های فارماسیفتی هم خودی طبیبون، یعنی هر طرف جوابگرم.
کودکس تندرستی تاجیکستان روز 3 ایونی سال روان در نشریه جمهوریت نشر شد و قوای قانونی گرفت. بر اساس کودکس نو طبیبون و شرکت ها را برای چنین همکاری تا 8000 سومانی جریمه تهدید میکند. در صورت زیان دیدن مشتری از داروی تبلیغ شده از 2 تا 5 سال زندان نیز پیش بینی شده است. مولوده حکیمه و پزشک یک بیمارخانه شهری دوشنبه 8 ایون در صحبت بر رادیو زودی گفت که آنها با اجازه وزارت تندرستی با شرکت های داروفروشی همکاری میکردند، ولی اکنون بر اساس قانون مجبورند از همکاری دست بکشند. این پزشک میگوید همکاری با شرکت ها به فایده طبیبان، بیماران و شرکت ها بود.
خودشون زوازیت میکنه اجازه میتن و بو اومده دکتره رم میتن و خیلی دکترکن میدونه که کدام دولت کدام چیه نیسته و نیش ما فیرما کتیکار میکنیم بودم از رم دو دیستم. این خلقی ما هم که بچوره که
شرکت های دارو فروشی با طبیبانی که در تبلیغ داروی آنها پیش صف بودن را خط سفر به خارج کشور و تحفه های پولی و مالی میدودند. ساکنان میگویند شیوه همکاری پزشکان با شرکت های داروفروشی برایشان خسته کننده بود، چون با جز شرکت و پزشک از آن بیمار منفعتی نمیدید. نمایندگان شرکت های داروفروشی در تاجیکستان حاضر نشدند در رابطه با این مقررات نو صحبت کنند. طبق اطلاع رسمی بیش از 90 شرکت خارجی به بازار تاجیکستان محصولات داروواری وارد میکنند. در تاجیکستان بیش از 2000 داروخانه برای فروش دارو اجازه دارند. سال گذشته تنها 4 شهروند از صفت پست دارو به خدمات نظارت فارماسیفتی وزارت تندرستی شکایت کردند. تلویزیون های دولتی به طور فراوان محصولات این شرکت ها را در تاجیکستان تبلیغ میکنند. همزمان شرکت ها به واسطه به پزشکان شرطنامه برای تبلیغ محصولاتشان داشتند که حالا ممنوع اعلان شد. شرطنامه ای که به گفته مسئولان وزارت تندرستی به منفعت بیماران نبود.
تا کجا از تو گریزم تا بکی با خود ستیزم با همه در دین هانم عشق ریزم عشق ریزم
باید نون با تو سازم دل بازم دل را بایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی وفای دلم
توی نوای
دشواری نه از آزار و از خاری خزانم را بهار آری اگر همراهی من باشی حوث هایم نگردد بی توی با من چو هم تقدی پس و دو رازنم ستی اگر همراهی من باشی
باید نون با تو سازم دل بازم دل را بایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برو
با تو سازم دل نوازم دل را بایم
در پی بسته شدن دو مسجد در محله ساختمانچون شهر حصار که ساکنانش عمدتاً لولی تباران محلی می باشند، برای انجام طاعت و عبادت در ماه رمضان دچار مشکل شدند. مقامات تاجیک می گوید در یک سال اخیر 222 مسجدی به باوری آنها غیر قانونی بسته شدند و این دو مسجد هم از همین قبیل مؤسسه های خود ساخت و غیر مجاز می باشند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. محله ساختمانچیان شهر حصار در مسافه تقریبا 20 کیلومتر در غرب پایتخت تاجیکستان واقع است و بیشتر از حدود 1000 ساکنی آن لولی تباران میباشند. اخیرا مقامات به دلیل نداشتن اسناد حقوقی در دو مسجد این شهرک را بستند که برای روحانیان محلی خدمت میکرد. این مسجدها بخصوص در ماه شریف رمضان پر از نمازگزاران بود. حالا به گفته قهار بگ نظر و رئیس محله ساختمانچیان، فعال نبودن این دو مسجد در حیات همه روزه ساکنان مشکلات ایجاد میکند. وی گفت
این مسجد عذاب، برای چی مسجد نیست، جای نمازخونی نیست، جای جنازه یک ترابه یکی نیست، در این برو عذاب. مسجد محکم کردگی حضرش دم بعضیش میرن مسجد جمعه خونی پایان دار محله همدانی دار، همونجا میرن نمازش میخونن، جنازه همه خدی کوچه در جنازه میکنن میبرن دفن میکنن. جوی خیلی جنازه خیلی مسجد تمام مخنفتین خیلی جوان است.
مسجد نزدیکترین دیگر عمل کننده در مسافه 3 کیلومتر راه در دهه دیگر جایگیر است و نه همه نمازگزاران روزدار میتوانند به آنجا بروند. هرچند به گفته برخی از همصحبتان ما، مقامات به برخی از ساکنان اجازه دادند که در حدود تا 15 نفر در منزل خصوصی تنها در ماه رمضان نماز تراویح بخوانند. قهار بگ نظر گفت در شهرک ساختمانچیان اکثر لولی تباران از راه جمع‌آوری آهنپاره و آهنگودازی روز می‌گذرانند و در برابر این از مشغولیت‌های به گفته‌شان سنتی یا بابایی خود مثل فالبینی و طلبندگی و طبابت مردمی درآمد می‌بینند. در این شهرک تنها یک مکتب ابتدایی یعنی تا صنف 4 فعال است و شاگردان بزرگتر برای ادامه تحصیل به دهه همسایه می روند. قهار بگ نظر او می گوید لولی تباران در ایمان خود صادقند، به هیچ وجه به حرکت و سازمان های افراطی و تندگرا شامل نشدند و به گفته او تا حال هیچ ساکنش کاری نکرده است که خلاف قانون باشد. به گفته او جوانان لولی بچون و چرا دعوت در خدمت سربازی را پذیرفته در بسیار حالت ها اختیاری به خدمت می روند. در همین حال حسین شاکیروف سردار ریاست اتحاد های دینی کمیته دین تنظیم رسم آیین های تاجیکستان 8 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت که در سالهای به اصطلاح به حاکمیتی در تاجیکستان برخی از ساکنان خودسرانه به ساختن مسجدها مشغول شدند. اما از سال 2009 به این سو بعد از قبول قانون نو آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی روند تازه تنظیم فعالیت مسجدها در کشور آغاز کرده شد. با گفته وی در یک سال اخیر در تاجیکستان فعالیت 222 مسجدی که غیر قانونی یعنی خلاف نظامنامه رسمی وجود داشتند به حالت پیشینه برگردانده شدند. وی گفت که برخی از مسجدها قبلا همچون چایخانه یا کارگاه خصوصی ثبت نام شده بودند و همکنون آنها وظیفه دار کرده شدند که طبق نظام نامه خود فعالیت بکنند. جناب شاکیروف در پاسخ به بسته شدن دو مسجد لولیان در شهرک ساختمانچیان گفت
مسجدی که به شما میگن و مسجد نیست، همون جای جمعیتی که به واسطه فعالیت میکردن همون است. و یا وقتی که سال 2009 قانون جمهوری توسان در باره آزادی وجدان و اعتیاد یعنی به قیدگیر ما اعلان کردیم، هم به طریق واسطه اخبار و هم طریق ما کارمندان ساحه، یعنی وجدنگاری خودشان آماده کرده برای به قیدگیر پیشنهاد نکردن در همون دور. به امروز اینه که از سبب ها گشته است که در همون گونه جای های جمعیتی چیکار کرده شد بسته شده است و میتواند که سمت اهالی فعالیت چیزی که باشد.
طبق حسابات تخمینی در تاجیکستان شماره لولیان تا 30,000 نفر میرسد. آنها در ناحیه های ورزاب، شهر نو، تورسونزاده، حصار، پنجکن و چندین ناحیه دیگر عمدتاً در دهه های علاهیده بسر میبرند. تاجیکستان یک دولت دنیاوی است و حکومت با ترغیب ارزش های دنیاوی و تلاش جلوگیری از مذهب شوی جامعه نظارت را بر زندگی و باورهای مردم افزایش داده است. سالهای اخیر حکومت یک قطار تصمیم های گرفت که از جانب مسلمانان کشور و سازمان های دفاع حقوق انسان همچون نقض حقوق های مذهبی مردم تنقید شدند. در سالهای اخیر نمازگزاری تا 18 ساله ها و زنان در مسجد ممنوع شد و صدها مسجد با دلیل نداشتن مجوز بسته شدند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به پهلوان معروف تاجیک قهرمان جودای آسیا کامران شاه استاپیریان نشان و پرچم و سپاسنامه این حزب را تقدیم کرد. مراسم تقدیم در دفتر سازمان ولایتی حزب خلقی دموکراتی در خوجند صورت گرفت. من معصوم محمد رجب جزئیات بیشتر این مطلب را گزارش می دهم. رهبری بخش حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت سرفراز فتاح زاده پیروزی پهلوان نامور تاجیک کامران شاه استاپیریان در مسابقه آسیایی جودا و به دست آوردن عنوان قهرمان آسیا و مدال طلا را برد جوانان امروزه تاجیک نامید. او افزود:
این پرچم پرچم حزب، این برای حزبیان چیزی مقدس، برای ما عزیز، برای ما نه هر کسو میتیم پرچم را تشکلات ابتدایی میتیم لیکن شخصیت و بوله اول داده استادیم. تبریک.
کامران شاه استاپیریان بعد گرفتن پرچم و نشانی حزب خلقی دموکراتی چنین گفت:
در این مسابقه من عارفان خود را از جمهوری کویت، دوم عارف من از ازبکستان و در آخری نیمانیایی با پهلوان ژاپنی و در دور فینالی باشد پهلوان قزاقی را مغلوب کرده سزاوار مدال طلا و به عنوان قهرمان آسیا گشتم. همیشه کوشش و غیرت من این بود که ملت سربلند تاجیک را خرسند کنم.
جناب فتاح زاده افزود که حزب خلقی دموکراتی که 123 هزار عضو دارد، ورزشکران نام‌آور تاجیک مثل کامران شاه استاپیریان را که در عرصه جهانی پرچم‌بردار ملتند دستگیری میکند. کامران شاه استاپیریان نخستین نماینده تاجیکستان است که در تاریخ جودای تاجیک به عنوان قهرمان جودای آسیا دوبار پی هم سال 2016 در تاشکند و امسال در هنگ کنگ به پیروزی دست یافت. او روز 27 می در قوه آزمایی نهایی در وزن زیر 90 کیلو بر اسلام بازبایف از قزاقستان پیروز شد. با پدر و مربی کامران شاه استاپیریان نیز سپاسنامه حزب خلقی دموکراتی تقدیم گردید. جناب استاپیریان گفت:
همین نتیجه استقلالیت است. برای اینکه خیلی ما ورزشکارهای دور شوروی عموما امکان نداشتیم، حتی به قسم نهایی در شوروی راه میافتیدم، لیکن بسیار وقت نامومون نبود. این مردم منا جمهوری رو میبرن، خوشبخترین جوانان وطنم ملت نمایندگی بکنن، بعد اصلا اساسیس در ذهن پرچم جمهوری خودش برقرار میکنن.
کامران شاه استاپیریان بعد پیروزی در مسابقه امساله قهرمانی آسیا در هنگ کنگ در رشته جودا در فهرست نو جهانی جودا 9 زینه بالا رفت و با 2160 امتیاز در میان 301 گوشتینگیری وزنشان زیر 90 کیلو مقام سوم را کسب کرد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من مردان محمد، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه آینده همراه شما شنونده عزیز خواهم بود. در هفته جاری محمدی عبادالله‌ایف، رهبر فوند جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان، معلومات جورخان مجیزاده وکیل پارلمان را آید استفاده بیش از 80% کاربران اینترنت از سایت های دارای خصوصیت تروریستی افراطی در کشور مبالغه آمیز خواند و گفت ممکن است این رقم تا 5% را تشکیل دهد. واقعا شبکه اینترنت از راه های تبلیغ و جلب جوانان به سازمان های تروریستی افراطی محسوب می شود؟ برای دریافت پاسخ به این سوال و پرسش های دیگر، محمدی عبادالله‌ایف را به صحبت خیش دعوت نمودیم.
محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان 41 سال دارد. در سال 2000 دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان را با تخصص اقتصادون ختم نموده، سپس در مدت 2 سال در شبکه ایدنت اکادمی معارف آموزش دیده است. در سالهای 2000 تا 2008 در دانشکده اقتصاد تاجیکستان تدریس کرده است. بعداً ریاست فوند جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان را به عهده گرفته است. محمدی عبادالله‌ایف فایلدار و صاحب 4 فرزند است.
جناب عبادالله‌ایف، خوش آمدید به این صحبت.
نخست از شما درباره وضع فعلی اینترنت در تاجیکستان بپرسم که در یک یا 2 سال اخیر شبکه اینترنت در تاجیکستان رشد کرده، تعداد کاربرندگان افزایش یافته، چطور است وضع؟
اگر وضع اینترنت گیریم، مثلا ما باید که چند جنبه خوی باید نگاه کنیم. یکم این خودی استفاده برنده ها، دویم این رشد کردن اینترنت در منطقه ها، سیوم این از جهت محتوا، چورم زیادشوی کانالوی اینترنت به تاجیکستان می در اومده در نظر است. تعداد استفاده برندگان روز تا روز زیاد می شود، زیرا جوانانی که کلان شده ایستادند و جوانانی که مثلا از اینترنت برخوردار شده ایستادند، اونها زیادتر نسبت کلان سالانی که استفاده نمی برند. دیموگرافی ما که رو به انکشاف است، جوانان بیشتر نسبت کلان سالان، این افزایش می یابد. لیکن از جهت اقتصادی گیریم، کم و بیش در اینجا 2-3 سال اخیر کاهش داد شماره استفاده برنده ها را. اگر شماره هم کاهش نداده باشد، استفاده بری آنها را کاهش داد. یعنی که بیشتر 10 ساعت در اینترنت در یک ماه میشیدم، حاضر الان 5 ساعت 4 ساعت میشینم. اگر گیریم میانی شهر و دیهات، اینترنت در شهرها، در مرکزهای شهر و ناحیه ها بسیار خوب رشد یافته است. لیکن وضع تو استفاده برنده اخیران در اخیران دیهای تاجیکستان حالا هم خیلی که بود هم خیلی مانده است.
آیا امکان دارد مشخص کردن که کاربرندگان اصلی اینترنت کی هستند؟ جوانان هستند یا که افرادی سن سالشان بزرگ سال هستند؟ بعد امکان نظارت کردن هست که اونها مثلا بیشتر از کدام شبکه های اینترنت استفاده میکنند؟
جوانان بیشتر استفاده میبرند، این به شک معلوم است. در اینجا وابسته از اون است که مثلا محتوای اینترنت، محتوا به زبان تاجیکی در اینترنت به نهایت کم است. به زبان تاجیکی در برای تاجیکستان، برای تاجیکستانیان این محتوا به نهایت کم است. ما باید که در رشد محتوا کار کنیم که تا اینکه استفاده برنده ها زیاد شوند و استفاده برنده ها مواد ضروری را گیرند، نه اینکه روزی دراز در شبکه های اجتماعی نشستن و یکان صحبت های ضرور و نازرور را آرستن.
یعنی سایت های جدید باید که به زبان تاجیکی باید
البته البته است. می تواند در سایت های بودگی، سایت های بیشتر، اساس اون که معلومات بیشتر باشد که ما کار خود رو بیشتر در کار خودمون اینترنت رو بیشتر استفاده کرده توانیم. این علاقه مسئله استفاده بری اینترنت از جانب جوانان، از جانب خود کلان سالان هم باشد.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان نوبتی برنامه ما محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبث شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان.
شاید به همین دلیل است که جوانان با سایت هایی که گفته میشد این اکستریمیستی تروریست هستن و همون مثلا روی بیارن یا که با اونها توجه کنن یا با همون سایت ها وارد شوند.
امروز اگر که از جهت خبری گیریم، هستند دولت هایی که برای هر یک موادی که پیدا می شود، اگر بر ضد دولت و ملت آنها روانه شده باشد، بر ضد آن تا 300 موادی بر ضد و استحصال میکنند. اگر همون موادی تروریستی را کوتاه کرده بیم پیدا شود، یعنی که بر ضد و 300 موادی دیگر تیار میکنند که همون در پایان رفته رفته نیست شود. ما چیکار کردیم در این سمت؟ خودتان یک قضاوت کنید که هر یک موادی که استحصال می شود با برزی دیوه باز باید مواد پیدا شود. ما باید امروز فرهنگ استفاده برای محتوای اینترنت باید که بیشتر کنیم، بلند برداریم.
منظور من از نظارت کاربران اینترنت این بود که همین هفته روز چهارشنبه در اجلاس پارلمان تاجیکستان یک مقام پارلمان گفت که از جمله بیش از 3 میلیون استفاده برندگان اینترنت بیش از 80%شون اختیاری یا که بی اختیار از سایت های تروریستی یا که اکستریمیستی دیده میکنن، وارد میشوند. یعنی این نظارت وجود داشته که این حرفا رو میگن.
ما در اینجا میگیم که در این معلومات از تمام روی دنیا است. 84% جلب شدگان به گروه های تروریستی توسط اینترنت جلب شده اند از تمام روی دنیا، از یک تاجیکستانه یا اینکه گرفتن این مواد مثلا اختیاری و غیر اختیاری دسترس شدن به این مواد نه. من اگر که ما گوییم که جنگ رو به دو تقسیم کنیم، جنگ اطلاعاتی و جنگ مثلا یراقی ریالی، حوزه هر دو اینها برابر رفته است. خودی همون گروه های تروریستی غیر از اونه که جنگ یراقی دارند در شهرها و در دولت ها، غیر از این جنگ اطلاعاتی نیز دارند. یعنی اونها توسط تکنولوژی ها، توسط اینترنت تبلیغ میکنند جوانان رو به همراه شدن با اونها. بیشتری مواد ها به شبکه های اجتماعی راست میاد، زیرا سایت هایی که آنها میسازند این سایت ها تستیز بسته میشود. آنها صفحه ها در شبکه های اجتماعی میسازند که این یکم آسان است، تیز میسازند. یعنی که یک صفحه ساختن خودتان میدونید که 5 دقیقه وقت نمیگیرد. دوم اینکه توسط وای میتوانند علاقه اودیتوریای مشخصه یابند برای خودشان. اگر که یک مثال اودیتورین گیریم، از تاجیکستان کیو جلب میشوند؟ مهاجرانی که از جامعه کنده شدند و در مهاجرت مهنتی در بیرون کشور امروز کار میکنند. آنها یکم این که از جامعه کنده شده گیم، دویم این که رفتار کشوری قبول کننده تا درجه نیست که آنها راضی باشند. همه این مشکلی ها آنها رو روانه میکنند با آن که راهی الٹرناتیوی جویند، و وقتی که راهی الٹرناتیوی کوفتن میخواهند، در این وقت این مواد ها پیدا میشوند و آنها میتوانند پیوست شوند.
اگر اینطور بود به هر صورت همین اطلاع بیش از 80% استفاده برندگان اینترنت خواه نخواه با شبکه های خصوصیتی تروریستی اکستریمیستی داشته می دارایند یا که وارد می شوند، این از کجا می تواند پیدا شود؟
نتیجه این تحقیق دیدن در کار است که با کدام متدولوژی بود و این نتیجه ها داد. لیکن من چی فکر میکنم؟ ممکن که شماره گروه ها را در شبکه های اجتماعی دیدگیند، در هر یک گروه نفران دیدگیند و پیداشوی یک معلومات اقلا یک مرتبه در ماه یا در سال را دیدگیند. از این جهت گیریم اگر خود همین آمار با دل خواه را تبدیل دادن ممکن است با دل خواه سمت. اگر که باشد که 500 تا گروه باشد که در آنها هر یک تشده 10,000 آدمی باشد که در آنجا مواد در یک سال یک مرتبه پیدا می شود، باشد که این چیز در 5-6 شبکه اجتماعی تحلیل کرده شده باشد، این خیلی حساب کردن ممکن، لیکن ما باید به نظر گیریم که در همون 500 گروه آدمان تکرار می شود. یعنی که یک نفر در هم 300 تای همون گروه ها بوده می تواند، یک مواد می تواند در همه همونجا پهن شود. این هم خیلی حساب کنید، ممکن که ویا هم خیلی حساب کرده گیریم که دسترسی به شبکه های اجتماعی دارند، در شبکه های اجتماعی در گروه ها هستند استفاده برنده ها، در گروه ها اقلا این ناراضیت آنها رو در ماه یک مرتب، سال یک مرتب یگان معلومات پیدا شدنش ممکن است. خودی مثلا ژورنالیست ها ندانسته یگان مواد همچون مواد اطلاعاتی میپرتند، لیکن اگر زیر و جستجو کنی این میتواند همچون مواد تبلیغاتی شمرده شود.
امکان دارد همه روزه با تاجیکستان از گروه های تروریستی افرادگرا با مقدار 90,000 پیامک وارد شود؟
نه، در اینجا گپ تریان می رود که این معلومات از بریتانیا پیدا شده بود و در اونجا گفته شده بود که ما همون چیز را تکرار کردیم. 90,000 پیامک به معنای اسمس نه، 90,000 پیام در روز استحصال و پهن کرده می شود در تمام روی دنیا از جانب گروه های تروریستی. یعنی که کدومش با تویتر می رود، کدومش با واسطه مثلا شبکه‌های اجتماعی ادنا کلاسنیک و فیسبوک و دیگر و دیگر، همون چی شبکه‌های اجتماعی یکی هست با واسطه اونها. شما یک قضاوت کنید که شبکه موبیلی این شهر بی دروازه نیست، در اینجا اپراتور همه این معلومات رو نظارت میکنه. نمیتواند اگر که یک اسمس شما حضر 100 مرتبه فرستید به 100 نفر، علاقه تلفن شما رو بلوک میکند سیستم، نمیشود این کار کرده. برای اون گفتن که توسط شبکه های موبیلی این پیامک بود و در تاجیکستان بود، نه این در تمام روی دنیا با واسطه همه نمودی تکنولوژی ها، یعنی که هم شبکه های اجتماعی هم موبیلی و هم دیگر و دیگر، با واسطه همه اونها را در نظر دارد. در اینجا باید گپ دیگر است که این 90,000 میتواند همگی 90 معلومات، لیکن با همون تکرار شوی اون 90,000.
برنامه مهمان آزاده از رادیوی آزاده است که شما شنونده آن هستید. پس از یک آگهی صحبت ما را با مهمان برنامه محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبثی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان، ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
با عنوان سوال آخر، قبلا گفتیم که راه های مقابله بر ضد همین گونه حمله های اطلاعاتی وجود دارد. از کدام راه استفاده کرده ممکن است؟
دو راه اساسی است: بیشتر کردن محتوای داخلی با تکیه با جامعه داخلی، با تعلیم و با فرهنگ و دیگر و دیگر، و دویوم بلند برداشتن فرهنگ اطلاعاتی جوانان، یعنی فرهنگ استفاده برای تکنولوژی ها. این همین دو راه اساسی می تواند خطر به ما کم تر کند. اینجا هست مسئله های اقتصادی، مسئله های اجتماعی، مسئله های مثلا دیگر و دیگر، لیکن اگر ما فقط حیات ویرتوالی جوانان گیریم، این همین دو چی اساسی است: بلند برداشتن فرهنگ و زیاد کردن محتوای داخلی.
در شرایط فعلی دولت تاجیکستان این توان و قدرتی مثلا هم مالی و هم تکنیکی را دارد که از همین گونه واسطه‌های ضدی حمله های اطلاعاتی استفاده کنند؟
هست، همه نمود تجهیزات، همه امکانیت را. باز هم موقع پیشتر، همه مکتب ها امروز چقدر معلومات استحصال می کنند. مکتب میانه، مکتب های میانه تکنیکی، مکتب های عالی، مواد به نهایت بسیار است. خودی مقامات های دولتی امروز چقدر مواد ها به واسطه آنها می گذرد. فقط در اینجا ضرور است یکم اراده سیاسی، دویم کادرها و سیوم امکانیت های تکنیکی. کادرها را فقط در هر یک مقامات و دانشگاه و در هر یک زوینو گویم، اگر ضرورند همون نفرانی که اراده سیاسی دارند که همین چیزا پیش برند. یک مثال عادی ترین، سال گذشته یاد دارید که در ناحیه رودکی سیل آمد، یگان معلومات دو معناگه پهن نشد، همه یک معلومات یک خیل می دادند و می گفتند که وز در همین دهاتی مثلا سیل زده نزدی دریا، همه یک خیل انفرماسیا می دادند. می دانید برای چی؟ به خاطر که رئیس ناحیه رودکی بسیار خوب استفاده می برد از تکنولوژی ها و با رهبری آن کس همون شتابی برطرف کنی آفات هر زمان معلومات داده می استودند. در سامانهشون، در شبکه ها، در شبکه اجتماعی، در همه جو همون معلومات خودشون داده می استودند. یعنی که یکون کس فهمه، یکون کس زیر نکرد، یکون کس معلوماتی بردروخت پهن نکرد، یکون کس یکون گپی دو معنوگه نگفت. همه یک خیل معلومات قبول کردند و پخش کردند. رهبرانی که مثلا خواهش دارند، اراده سیاسی دارند پیدا شوند، در اون وقت گفتن ممکن است که ما موادی بیشتر استحصال میکنیم که اون موادهایی که تروریستان استحصال میکنند و پایان رفتن میگیرد و به چشم عیان نمیشود.
برای صحبت خیلی پرمحتوا تشکر، سلامت باشید.
محمدی عبادالله‌ایف، رهبری فوند جمعیتی تشبثی شهروندی و سیاست اینترنت در تاجیکستان بود که در برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی صحبت میکرد. در همین جا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی. من مردان محمد، مجری و تهیه کننده برنامه، یکایک شما را به خداوند بزرگ میسپارم. تا صحبت های بعدی، خدا نگهبان.
مولتی‌مدیا را چی گوییم؟
مولتی‌مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. پهلوانی معروف تاجیک کامران شاهی استاپیریان بعد پیروزی در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا که 28 می در هنگ کنگ به انجام رسید، در فهرست نوی جهانی جودو 9 زینه بالا رفت و با 2160 امتیاز در میان 301 گوشتگیری وزنشان زیر 90 کیلو مقام سوم را کسب کرده است. بنا به این فهرست که روز 29 می در سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو نشر شده است، در وزن زیر 90 کیلو پیش از کامران شاهی استاپیریان دو نفر الکساندر کوگولجی سربیاگی و اکسل کلگرتی فرانسوی قرار دارند. پهلوانی تاجیک سید جمال علی مردانوف در جام جهان آید به گوشتی ملی قزاق‌ها کزخ کوریسی مدال نقره به دست آورد. این پهلوانی تاجیک روز 27 می در وزن زیر 90 کیلو بعد سه پیروزی بر رقیبانش از ارمنستان، روسیه و اوکراین در قوازمای نهایی از بهزاد احمدبک وی قزاقستانی شکست خورد و در نتیجه مقام دوم را کسب کرد. در جام جهان آید به کزخ کوریسی که از روی قاعده های گوشتی ملی قزاقها برپا گردید، بجز ورزشکران 15 جمهوری سابق شوروی، اینچنین کشورهای دانیا، مغولستان، آلمان، ترکیه، چین، جمهوری چخ و هندوستان شرکت داشتند. دسته دی سی اینوستی دوشنبه قهرمان فعلی فوتزال تاجیکستان که ماه ایونی سال روان برای اولین بار در مسابقه باشگاهی قهرمانی آسیا شرکت می‌ورزد، با لیگیونر برزیلیایی مورینا برونا سانتیاگو جوناتان 26 ساله شرطنامه بسته است. این بازیگری پرتجربه روز 30 می در هیئت دسته قهرمانی فوتزال تاجیکستان تمرین کرده است. دسته استقلال دوشنبه قهرمان پنج کراته فوتبال تاجیکستان پس از پیروزی با حساب 1-0 در بازی دوری آخرینی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم آلتن اسری اشقاباد قهرمان سه کراته ترکمنستان به دوری بعدی مسابقه راه یافت. بازی دوری آخرین گروهی دی میان دسته های استقلال و آلتن اسیر شب 31 می در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با حضور 9000 تماشابین برگزار شد. گل یگانه را دلشاد واصف در زمان اضافی به هدف رساند. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان دسته استقلال بعد انجام این بازی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی خیلی وزین گذشت و ما که در میدان خود بازی داشتیم، ما کوشش کردیم که بازی خوب خود را نشان دهیم و تشکر به همه مخلصانی که اومده امروز ما را دستگیری کردند و ما با اونا یک روز خوش را تحفه کردیم.
در بازی دیگری دوری آخرین سبقت گروهی دی 31 می دو دسته قرغیزستان، اولای اوش و دردای بیشکک با هم رقابت کردند. این بازی با پیروزی دسته میزبان اولای قهرمانی قرغیزستان با حساب 5-4 خاتمه یافت. همین طریق در گروه دی استقلال با 16 امتیاز غالب شد. رقیب استقلال در دور نیمه نهایی منطقوی بین المللی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بر اساس قرعه کشی معلوم خواهد شد. بازی های اولی این مرحله مسابقه روزهای 22 و 23 آگوست، بازی های جوابی باشند روزهای 12 و 13 سپتامبر برگزار می شوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. کامرانشاهی استوپریان در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا در هنگ کنگ با عنوان قهرمانی دست یافت. این پهلوان تاجیک روز 27 می در رقابت‌ها در وزن زیر 90 کیلو بعد از پیروزی در قوازمایی نهایی بر اسلام بازبایف از قزاقستان پیروز شد. کامرانشاهی استوپریان سال گذشته نیز در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا در شهر تاشکند صاحب مدال طلا گردیده بود. با پهلوان معروف تاجیک کامرانشاهی استوپریان قهرمانی دو کراته آسیا در رشته گوشتی جودو صحبتی انجام دادیم که حالا به توجه شما شنوندگان عزیز پیشکش می شود.
کامران شاه، اولا شما رو با غلبه بزرگ تبریک میگویم. میخواستم که شما با شنوندگان برنامه ما خود را کمی معرفی کنید. درباره آیلتون یک دو سخن میگفتید.
7 ژانویه سال 1993 در دهه تاجیک آباد ناحیه جبار رسولوف ولایت سوق به دنیا آمدم. من اولین بار قدمی خود را بر تالار ورزشی از سن 3 سالگی ماندم. با این نمود از بابا و بابا کلام و از پدر مانده است با ما نمودای گوشتین. من از آیله ورزشگران، از سلاله پهلوانان، از سلاله استوپیریان بابای رسیدم. سال 1999 یکمین بار قدمی خدا در مکتب رقمی ده نوحه جابو رسولوف گذاشتم و تا سنف پنجی در مکتب آن مکتب رقمی ده خواندم. برای خاطران که در مسابقه های بین المللی اشتراک کردن زبان شناسی به من در کار بود. از دهه به شهر خوجند رفته زبانی روسی و انگلیسی در مکتب خصوصی رستموف تا سنف نهایی خواندم مکتب انگلیسی را و بعدا گیمنازیای 13 به نام ماکسیم گورکین در شهر خوجند مکتب گیمنازیای روسی بود، در آنجا خوانده مکتب میانه را بود کردم و بعدا دانشگاه دولتی شهر خوجند فکلته تربیت جسمانی را بود کردم.
برای من مشق شما، تمرین شما چگونه شرایط است؟ من شما در کجا تمرین میکنید؟
در شهر خوجند یک تالار نمودای گوشتین کشادن، در آنجا بواسطه با دستگیری فدراسیای سمبوی ولایت سوق محترم نوروز علیویچ ولیف در آنجا تالار نو شدن. در آن تالار در شهر خوجند در منطقه 20 میکرورایون در آنجا تمرین میکنم با همراهی پدرم، برادرم و همه شاگردان پدر در آنجا تمرین میکنم و باز در تمرین های دست جمعی میشه در شهر دوشنبه و در شهر مسکو در آنجا تمرین میکنم.
کامرانشاه، شما در دو نوع گوشتی یعنی سمبو و جودو قوازمایی میکنید، بگید که این مشکل نیست برای شما؟
البته این نمودهای گوشتین کمکک فقط همش گوشتین است، کمتر از قاعده و قانون ها دیگرگونی دارند. کدام اصولی که مثال در گوشتین جودو، گوشتین تاجیکی، گوشتین سمبو میکنید، اینا همش مثال قاعده دارند. در گوشتین جودو باشد پا قپی ممکن است، پای قپی در گوشتین سمبو باشد ممکن است. گوشتین جودو گوشتین بسیار گوشتین تیز است، چالاکی خود را نشان دادن در کار در گوشتین جودو. اگر گوشتین سمبو باشد گوشتین قوایی است، گوشتین باید پرزور باشه از حرف. گوشتین جودو باشد گوشتین بهت نازک، بهت تیز باید گوشتین گیری در این نمودی جودو. بسیارتر حرکت میکنم که در نمودی جودو گوشتین گیرم، چون که این نمود نمودی المپی است و حرکت میکنم که در سطح بین المللی پرچم دولت عزیز ما رو به بالا بردارم.
کامرانشاه، بغیر از ورزش شما چی رو دوست میدارید؟ وقتی خالگی خود رو با چی میگذرونید؟
در وقتهای خالگی هم به روبایای عمر خیام کتاب شاهنامه فردوسی در آنجا کتاب میخونم. وقتهای خود رو بیکار نمیگذارم.
نماز هم میخونید؟
البته.
هر یک ورزشگر کمیر خود رو دارد، یعنی ورزشگری دوست داشته خود رو در نمود خود. شما کی رو دوست میدارید؟ با کی پیروی میکنید؟
در تاجیکستان استاد شادروان، سید میر رحیموف، رسول باقیف و بیرون از کشور باشد پهلوان از یونان ایلیاس ایلیادس و در نمود جودو این از سن 17 سالگی چمپیونی بازی المپیک گشته است. باز پهلوان از جمهوری داغستان فدراسیای روسیه منصور ایسایف، تغییر غیب‌اللهیف.
عموما برای در ورزش کسبی حرفه‌ای نتیجه دلخواه به دست آوردن شرایط های موافق ضرور است. برای شرکت شما در مسابقات بین المللی کی به شما سرپرستی میکند؟ از
از کجا شما مبلغ می‌یابید که با کشورهای دیگر سفر نمایید، در آنجا تمرین کنید، آمادگی بینید و موفقیت به دست آورید؟
در چندین مسابقه‌ای که اساساً در چمپیونات آسیا و چمپیونات جهان و جمهوری اروپا با دستگیری رئیس ولایت سوق و پرزیدنت فدراسیون سمبوی ولایت سوق به مسابقه سفربر میشن و یک چند صاحب کاران دستگیری میکنن.
بندیشه شما برای رشد نوهای ورزشی که شما مشغول هستید چی از همه اساسی است؟
در تاجیکستان پهلوانان خوب خیلی زیاد هستند، تنها دستگیری نمیرسد. دستگیری چی؟ دستگیری برای ورزشکار غذا اول، جای تمرین، به مسابقه سفربر کردن ورزشکاران باشد، مسابقه روی کنند، همه چیز میشه. از تاجیکستان برای مسابقه رفتن مبلغ در کار، کم از 10 مسابقه باید اشتراک کنی، نه اینکه 3-4 مسابقه.
چی نقشه ها دارید امسال؟ با نقشه نزدیکترینتان چی است؟
دو چمپیونات جهان، هم سمبو هم زودو، اونجا اشتراک میکنیم.
و سوال آخرین من به شما، این سوال معمولی است، آرزوهای شما چی هستند؟
من میخواستم سر اول به بازی های المپی لیسانس را خدگرام در آنجا و سزاوار عنوان بلند گردم و اینچنین میخواهم که در مسابقه های جهانی بین بزرگسالان سزاوار مدال طلا گردم.
یک جهان تشکر برای صحبت با شما، موفقیت ها و پیروزی های نو به نو آرزومندیم.
تشکر استاد، سلامت باشه.
مهمانی برنامه ما پهلوان معروف تاجیک کامرانشاهی استوپیریان، قهرمان دو کاراته آسیا در رشته گوشتی جودو بود. اخیراً نورسانی تاجیک در قرقیزستان با همسالانشان فوتبال بازی کردند. مقامات دو جمهوری همسایه و سازمانهای بین المللی امیدوارند که با این راه دوستی و رفاقت در میان ساکنان دیهات مرزی جای بحث و تلاش ها را خواهد گرفت. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
به دهه ارقای قرقیزستان که هم مرز تاجیکستان است، نفران راهدور خیلی کم میآیند. از این خاطر تشکیل بازی فوتبال از سوی نمایندگی بنیاد اطفال یونیسف و فدراسیون فوتبال تاجیکستان و قرقیزستان برای نورسان این دو کشور همسایه جشن را میماند. راول د تورسی نماینده یونیسف در این چاره‌بینی گفت:
من خیلی شادم که این چاره‌بینی هم کودکان و هم والدین آنها را جمع آورد.
خورشید حقدادوف نماینده تاجیکستان نیز در این مراسم سخنرانی کرد و از جمله گفت:
برگزاری این چاره‌بینی بار دیگر اهمیت لایحه مذکور را برای مردم منطقه ثابت میکند.
درباره آن که بازی فوتبال را داور جهانی قرقیز بهادر قشقاروف نظارت خواهد کرد، بچه‌ها می‌دانستند، ولی تا آخرین لحظه به آمدن او باوری نداشتند. داوری که در دو جام جهانی آخر کار کرد و وعده‌اش وفا نمود. بهادر قشقاروف با تاکید به کودکان گفت:
امروز برای شما تاریخی است، یکدیگر را در خاطر نگاه بدارید. من در مهمانخانه زندگی نمی‌کنم، زیرا در تمام جهان دوستان خود را دارم. در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگر دوستان من هستند. همه این به شرافت فوتبال است. باید دیگر دوستی کنید و فوتبال را دوست دارید. زندگی همگی یک بار می آید، به خصوص دوران کودکی.
بعد از مشق بدن نورسان به سبقت آمادگی گرفتند. نخست پسران و بعدن دختران به میدان می برایند. دسته های فوتبال بازان نورس را مخصوص به کشورها جدا نکردند تا این احساس برادری و دوستی در آنها بیدار شود. در مدت بازی توپ ها به دروازه های هر دو دسته زده شدند، ولی برخی از گل ها واقعا زیبا بودند. نورسان قرقیز می گویند از این پیش نیز با همسالان تاجیکشان به میدان برآمدند. این بازی ها همیشه در فضای دوستی و خوشحالی صورت می گیرد.
نه تنها فوتبال بلکه والیبال هم بازی میکنیم. ما به نزد آنها میرویم و آنها باشند به اینجا میآیند.
بازی دختران از سوی مخلصان استقبالی گرم یافت. دختران با هر واسطه کوشش میکردند که دروازه های خود را حمایت نمایند. هرچند در این بازی یکی از دسته ها غالب آمد، در مجموع دوستی پیروز شد. در پایان بازی برای فوتبال بازان تحفه تقدیم شد و احتمالاً این روز برای همیشه در خاطر آنها نقش بندد.
با با این گزارشی همکارمان مومین احمدی مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شکرانه یابد شکرانه خاکت شکرانه آزادی و آبادیت ای سرزمین ای سرزمینی بهترین چون باقی جنت نازنین ای کشورم تاجی سرم ای کشورم بالو پرم شکرانه 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 شکرانه